أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين. در جریان جهنم ظاهر این آیات این است که جهنم غیر منقول است، اما اون چه دستور مبارکه فجر آمد است که وجیع یومئذ به جهنم، این نشان می دهد که جهنم منقول هم داریم. آیه 23 سوره مبارکه فجر این است: وجیع یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له ذکر. اگر منظور از این مجیع ظهور باشد، نظیر آیه قبل که دارد و جاء ربک و الملک صفا صفا، اون روز خدا آمد، فرشته ها صفا در صف آمدند و می آیند، یعنی ظهور می کنند. اگر به قرینه آیه قبل که جاء معنی زهره باشد، اونگاه این جیع یومئذ به جهنمه یعنی ظهور جهنم را میخواد بفهماند، برابر آیه که دارد به برزت الجحیم للغاوین، دیگه ما دلیلی نداریم که ما جهنم منحول داریم. البته اون روایاتی که در زیر این آیه هست که جهنم را با قر و زنجیر کشون کشون می آورن، اون با توجیه بشه. این آیه به قرینه آیه غرب قابل تحمل هست که چون جا ربکه یعنی زهره هست، می توان این به جی ایو معدن به جهنم را با آیه به بر رزت الجهیم و للغاوین هماهنگ کرد. این راجع به جهنم بودن که منقول است یا غیر منقول منتر روایات با توجیه کرد. اصل برهانی را که خدای سبحانه قام بکند این است که اگر معاذالله معادی نباشد، لازمش این است که حق و باطل، کفر و ایمان، صدق و کذب، خیر و شر، قوی و حسن یکی باشد. برای که اینا همه میمیرن، بعد از مرگ هم کسی زنده نمیشود که پاداش را کیفر ببیند. منوش همه اینها یکی سوا هم محیا هم ممات سا اما یحکمون. این محال است. و اگر کسی خیال کند که نه، اون آدم هست، ولی اون آدم هم مثل همین آدم است که هر کسی بتواند از راه باطل به مقصدی برسد، که برخی ها طبق آیه سوره مبارکه کهف یه همچه پندار باطلی داشتن، اون را قرآن نفی میکند. در سوره مبارکه کهف که گذشت، آیه 36 سوره کهف این بود: و ما از اون ساعت قائمتن ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. خدا در دنیا به ما این جنات و این باغهای فراوان را داد، اگر معادی هم باشد بیش از این مقدار یا مثل این مقدار را ما می دهد. این که خدا فرمود این حرف اکفرت بالذی حرف باطل است، و از کجا این سخن باطل را میگویید، و مانند اون که خدا فرمود سواء محیا و ممات و سا ما یکمون. بنابراین به چند دلیل مسئله ضرورت معاد تثبیت شده است. لذا مسئله جهنم و بهشت به جریان قیامت میشه مما لا ریب فیه. در جریان سؤال کردن که در بحث دیروز گذشت که لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. درباره سمع و بصر روشن است که انسان مسئول است، اونها مسئولان هم. درباره فؤاد که حقیقت انسان است، قلب انسان، محور اعتقاد انسان، تصمیم انسان، اندیشه انسان، انگیزه انسان، هم قلب انسان است. اگر گفتن فی قلوبه مرضون، یعنی باطن شخص، روح این شخص مریضه. و اگر گفتن الا من ات الله به قلب سلیم، یعنی حقیقت این شخص، روح این شخص سالم است. خب اگر فؤاد هم محور اندیشه و تصمیم و تصور و تصدیق نظری و عزم و اراده و اخلاص عملی همه این قلب است، اگر قلب مسئول آن هست دیگه نمیتونه مسئول باشه، و اگر مسئول هست نمیتونه مسئول هم باشه. لکن قرآن کریم با تعبیرات و حسیات و گوناگون اینا رو حل کرده. مستحضر بعضی از عناوین هستن که دوتایشون با هم جمع میشوند، مثل عاقل و معقول، عالم و معلوم، اینا با هم جمع میشوند. انسان همونطوری که به چیز دیگری علم دارد به خودش علم دارد، عاقل است، یعلم نفسه. این دوتا مفهوم بر یه مستاق صادق است. ممکن است که چند تا مفهوم بر شیء واحد صادق باشن و با هم هماهنگ باشن. الان الف که شیء بسیط است و مخلوق خدای سبحانه است، چند تا مفهوم بر او صادق است. الف هم مخلوق خداست، هم معلول خداست، هم معلوم خداست، هم مصنوع خداست، هم مقدور خداست، هم مرزوق خدا. این 18 تا عنوان و مفهوم بر شیء واحد من حیثیت واحده، نه من حیثیت آخر، من حیثیت واحد صادق. بعضی از مفاهیم که با هم هماهنگن در طرف کمال نسبت به ذات اقدس اله، در طرف نقص نسبت به ممکنات خدای سبحان، همین اسماء حسنا که دارد اینا من حیثیت واحده است. نه اینی که معاذ الله خدا مرکب باشد، از یه جهت قدیر باشد، از یه جهت علیم باشد، از یه جهت حی باشد. هو الحی القدیر السمیع الصمد الفضا باشد. در باره واجب تعالی اسماء حسنا من حیثیت واحده بر ذات خدا صادقه. در طرف ممکنات اسماء فراوانی من حیثیت واحده صادقه. بنابراین میشه چند مفهوم بر یک شی من حیثیت واحده صادق باشد. عالم و معلوم از همین قبیل است، عاقل و معقول از همین قبیل است. ولی بعضی از مفاهیم من که از عباد دارن ممکن نیست با هم جمع بشن، مثل علت و معلول، خالق و مخلوق. خب شی که نمیتونه علت خودش باشه، شی که نمیتونه خالق خودش باشه، حتما این دوتا مفهوم دوتا مصداق داره. پس ما یه سلسله مفاهیم داریم که میتونن با هم جمع بشن، یه سلسله مفاهیم داریم که حتما از هم جدان. مسئله ظالم و مظلوم این نشون میده که باید دو حیثیت باشه. شی هم ظالم باشه هم مظلوم، من حیثیت واحد جمع نمیشه. ممکنه زید ظالم باشه نسبت به امر، مظلوم باشه نسبت به بکر، بکر به او ظلم کرده. اما زید نسبت به خودش هم ظالم باشه هم مظلوم، این تصورش آسون نیست. در بخش از آیات قرآن کریم دارد که به ما ظلمه الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون، خدا به اینا ظلم نکرده، اینا ظلم به نفس کردن. خب اینا ظلم به نفس کردن یعنی چی؟ هم ظالمن هم مظلوم. از اینجا گفته شد به این که انسان وقتی عقیده بد، اخلاق بد پیدا میکند، درست است که به خودش آسیب رسونده، به خودش ضرر رسونده، اما خودش ملک خودش نیست، امانت الهی است. و اگر امانت الهی بود تصویر این معنی دشوار نیست. انسان امانت خدا را مورد ستم قرار داد، چون اگر انسان مالک خودش بی بود، خب این سوال جا داشت که چگونه هم ظالم میشه هم مظلوم، بلکه ملک خودشه. اما وقتی امانت الهی است، لذا هیچ کس حق انتحار و خودکشی ندارد. معلوم میشه که ملک خودمون نیستیم، مالک خودمون نیستیم. لا یملک الا الدعاء، انسان ملک ذات اقدس اله است. اگر ما مالک خودمون بودیم که میتونستیم درباره خودمون تصمیم بگیریم. بنابراین ظالم و مظلوم بودن انسان رو این دو تا عنوان ترسیم میشه. اگر انسان مالک خودش بود ظالم و مظلوم فرض نداشت. در جریان مسئول و مسئول عمل بودنم همینه. قلب یه موجود است متفکر، مختار، صاحب جزم و تصور و تصدیق و اندیشه و قیاس، صاحب عزم و اراده و نیت و اخلاص، هم در اندیشه هم در انگیزه او تواناست. همین موجود را به نام فؤاد میشه زیر سوال برد که خودت را چرا بیراه صرف کردی؟ بنابراین هم مسئول هست هم مسئول عمل، مثل که هم ظالم است هم مظلوم، دو تا حیثیت در شیء واحد به این جهت قابل جمع است. این راجع به اون آیه لا تقف ما لیس لك به علم. خواطر هم همینه دیگه، چون انسان قلب خودش را درباره خواطر باطل مصرف کرده، اعتقادها، اخلاقها، خاطره ها، همه افعال فؤادن. باید از خود فؤاد سوال بکنی که چرا این کارا رو کردی؟ کاری که فؤاد میکنه در آخر یا به عقیده برمیگرده، یا به اخلاق برمیگرده، یا به اقوال برمیگرده، یا به احکام برمیگرده، یا به افعال برمیگرده. همه اینها زیر سوال میره. درباره فروع دین با اصول دین فرق است. مسئله نبوت و امامت و اینها خب جزء اصول مذهب یا اصول دین است که اعتقاد به اینها واجب است. لذا کسی اینها را نشناسد یا از در اصول دین در جاهلیت است یا از در اصول مذهب در جاهلیت است. ولی اگر به دستور اینها عمل نکند معصیتکار است که اینها را قبول داشته باشه، به امامت اونها یا به نبوت اینها معتقد باشه ولی عمل نکنه، این کفر عملی دارد نه کفر اعتقادی. بر تقدیر اما این که گاهی گفته میشه قرآن به زبان محاوره سخن میگوید، پس ما چگونه مطالب علمی را از قرآن استفاده کنیم؟ مستحضری اونجا که جای بحث های علمی است، جا برای زبان محاوره نیست. اونجا که زبان قصه و داستان و جریان مردمی رو خود قرآن نقل کند، اون به زبان محاوره است. در جریان علمی قرآن کریم چهار جور حرف زد، همش علمیه. در چهار بخش چهار طایفه آیات دارد، همش علمیه. اما وقتی قصه مردمی و قصه پیغمبران ایران میخواد نقل کند، اینجا دیگه زبان محاوره است. در مسئله این که انبیاء علیه السلام عموماً وجود مبارک خاتم علیه و علی آله آلاف و تحتی و سلام خصوصاً کارهاش چیز؟ چهار کار رسمی سنگین را اعلام شد. فمود یعلم همون کتاب یک، ول حکمت دو، و یزکی هم سه، و یعلم کم مالم تکونو. مالم تکونو یعنی مالم تکونو. و یعلم کم مالم تکونو تعلمونه چهار. اینا فقط علمی محض است. در جریان طلوع و غروب آفتاب وقتی میخواد جریان شمس و قمر رو مطرح کند، با چهار طایفه که علمی یعنی علمی محض سخن میگوید. خیلی از خواص اینا رو نمیذارن، چرا صد به محاوره که چرا قرآن در این زمینه چهار طایفه آیه دارد. رب المشرق و المغرب یک طایفه، رب المشرقین و رب المغربین دو طایفه، رب المشارق و المغارب طایفه سوم، و رب المشارق بدون مغرب چهار طایفه. این رو خیلی از خواص نمیدونن این طوایف اربع فرقش چیه. این زبان محاوره نیست، این مال منجمین است و محققین است و مفسرین عالی مقام. اما وقتی میخواد حرف بزنند تمام دیگه آفتاب طلوع کرده، خدا یعطی به شمس من المشرق. وقتی بخواد به اون اوج برسه میگه ما اصلا مغرب تو عالم نداریم، هرچه هست مشرقه. این رو خواص متوجه نمیشن که ما فقط مشرق داریم مغرب نداریم، چرا صد به محاوره. برای از اینکه زبان محاوره اونجا که قصه و جریان رو مطرح میکند هست. مطلع بعدی آن است که در اینجا با یه اعلامی فرمود الیوم، یعنی ما یه کار تازهی میخوام بکنیم. از خطاب به غیبت التفات پیدا کرده. در اونجا که فرمود هذه جهنم التي کنتم توعدون، خطاب بود. اصلاح الیوم به ما کنتم تکفرون خطاب بود. الان تحقیراً از خطاب به غیبت التفات کرده با تصدیر کلمه الیوم. یعنی امروز ما میخوایم یک کار تازه انجام بدیم. اون کار تازه چیه؟ اینه که دهنشون رو مهر میکنیم. خب حالا ما یه قبلاً کار دیگه کردیم، همون بعد ما قلبشون رو که قبلاً مهر کردیم، ختم الله علی قلوبهم که قبل بود، برای سمعهم و ابصارهم گشادهم بود که امروز میخوایم دهنشون رو مهر کنیم. ما دیروز دهن اینها رو باز داشتیم که هرچی میخواستن بگن گفتن، قلبشون رو مهر کردیم برای اینکه دیگه چیزی نمیفهمن. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم اما و علی ابصارهم غشاوه، دهنشون هم که باز داشتیم که هرچی دلشون میخواد بگن. تو سوره مبارکه توبه در جریان قوم مسیح سلام الله علیه فهم ذالک قولهم به افواههم، میبینیم ما دهن اینها رو باز داشتیم هرچی میخوام بگم بگن. آیه 30 سوره مبارکه توبه این بود، فرمود امروز حرفا که میزنم بیش از دهن نیست، مسئله قلب و برهان و تصدیق قلبی درش نیست. آیه 30 سوره مبارکه توبه اینه، وقالت الیهود عزیر الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم به افواههم، حرفی بی برهان است ولی دهنشون رو باز گذاشتی. الیوم میخوام این دهن رو ببندیم. این دهنی که میگه عیسی ابن الله هست یا مسیح کذا و کذا، این دهن قابل باز بودن نیست، این رو باید بست. حالا اعضا و جوارح میمونه، قلبشون رو که دیروز بستی، دهنشون رو امروز میبندی. حالا اعضا و جوارحشون حرف میزنن، ببینن که چی حرف میزنن. حالا تو کله بنا چیه؟ زبان که بسته است، در بخش از دارد که شهادت میده. السنته، خب شما دهن بستی، زبان چیزی شهادت میده. این رو این بزرگوارا به زحمت خواستن توجیه کنن که ما زبان رو از کام اینها بیرون میاریم، یک لبا رو میدوزیم، دو زبان در بیرون فضای کام شهادت میده، سه شهادت میده السنته، ولی ظاهرش این به تعدد موقف برمیگرده. در یک موقفی دهن بسته است، الیوم نختمو، که حرف نمیزن. در موقف دیگر دهن بازه، اینا شهادت میدن. حالا شهادت لسان با ختم فوه یعنی ختم دهن جمع میشود که اونا خواستن جمع کنن، یا به تعدد موقف برمیگرده. ولی از این که فرمود الیوم ما میخوام کار تازه بکنیم، اینه که التفاتی از خطاب به غیبت است، فرمود یک کار جدیدی میخوام بکنیم، این دهنا رو میخوام بهر بکنیم. ببینیم اعذاب جواره اینا چی حرف میزنن. الیوم نختم و افواهم، اومد دستا حرف میزنن، پاها حرف میزنن. اینجور شهادت در قرآن هم دو قسمه، یه مقدار شهادت عملی است، یه مقدار شهادت قولی که حرف میزنن. این شهادتی که مال دست و پاست، اینا همون حرفی است که ذات اقدس اله اینا رو به حرف در میاره. آیه 21 سوره فصلت این است، وقال لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، واقعا نصر است، واقعا حرف است، منتها خدا اینا رو به حرف در آورده. اما زیر آیه فتحتون افواجا و فتحت السما، که هم مرحوم شیخ طوسی از ما هم جناب زمخشری از اونها نقل کرده که عده به صورت حیوانات در میان، اون روز دیگه شهادت شهادت عملی، اگر یک کسی به صورت گرگ در آمده اعضا و جواره او شهادت درندگی بده، این دیگه لازم نیست حرف بزنه که پوست او، دست او، صورت او، تمام قیافه او شهادت به درندگی میده. اگر به صورت میمون در آمده تمام اعضا و جوارح او شهادت از محاکات میده. او شهادت فعلی است که اگر گفته شد شهدوا علی انفسهم شاید ناظر به اون باشه، گرچه ما با زبان اگه کسی حرف زد میگیم اقرار کرد، ولی اساس کار این است که زبان شهادت میدهد نه اقرار. اقرار مال قلبه، چون زبان هم مثل دست کاری نیست. اگر گفت شهادت میدهد، السنتهم همینه. ببینید ما در فضای عرف اگر کسی با زبان خودش بگوید ما این کار کردیم، بگیم اقرار کرد. اما اون ادبیات و عمق قرآن اینه که وقتی با زبان گفتن ما این کار کردیم، من داره شهادت میدم، چون زبانم مثل دست و پا ابزار کار است. اونی که کارگر اصلیست نفسه. لذا گفتار زبان رو هم قرآن شهادت میدوند. بسیار خوب، اگر کسی به اوصاف حیوانی در آمده باشد در قیامت اون صورت در میاد، اوصاف شیطانی در بیاد به صورت دیگه در بیاد. فرض اینه که در سوره الرحمن فرمود که در اون موقف ما از کسی سوال نمی کنیم. یوم اذن یعنی در اون موقف. لا یسأل عن ذنبی انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. شما از کی میخواد سوال بکنی؟ در موقف دیگر فرمود وقفوهم انها مسئولون. اونجا که ایست بازرسی است، میفرم اونها نگه داری تا از اونها سوال بکنی. خب سوال میکنه. اما وقتی که سوال کردن معلوم شد کی تبهکار است، کی پرهیزکار است، در موقف بعدی دیگه جا برای سوال نیست. چرا سوال نمی کنن؟ چون یه عرف مجدمونه به سیما ها. غرض آن است که ما در بحثای عرفیمون اگر کسی با زبان خود بگوید من این کار کردم، میگیم اقرار کرده. ولی قرآن میگوید او شهادت داده، برای که زبان کار نکرده. که این زبان مثل دست و پا عضو این بدن است، چون نفس همه این اعضا را به کار میگیرد. اگر زبانم حرف بزند شهادت است، چون که دست و پا حرف میزنن شهادتند. اگر اونجا که زبان سخن میگوید میفرمود تغیر رو، معلوم شه زبان متهم است. اما اونجا را فرمود شهادت میدهد. السنته ما دهن را مهر میکنیم. حالا یا رو تعدد موقف است یا اون تکلفی است که برخی ها گفتن. غرض آن است که مجرم اصلی نفس است. چه نفسی وحدتا کل القوا باشه چه نباشه، همه زیر مجموعه رو او داره اداره میکنه. اگر زیر مجموعه او حرف زدن، در حقیقت شهادت دادن. حتی زبانم اگر حرف زد شهادت داد، چون مجرم زبانی. ای که کسی گفتن که چرا غیبت کردی، زبان شهادت می دهد، چون زبان که غیبت نمی کند، این شخص است که مغتاب است. چرا دروغ گفتی؟ چرا شهادت باطل دادی؟ چرا غیبت کردی؟ چرا تهمت زدی؟ وقتی زبان به حرف می آید میگن زبان شهادت می دهد. این نفس است که همه کارها را در انجام می دهد. خب پس بنابراین اگر انتقم الله الذی انتق کل شی باشه، این راجع به قول است. اما اونجا که طبق آیه فتحتون افواجا فتحت السما که فریقین نقل کردن، اون دیگه کل اعضا دارد شهادت میدن. این تو نیست که حرف باشه، اون شهادت فعلیست، او فعلا از حریم بحث بیرونه. اما اون چه که در این سوره بارکه یاسین به صورت رسمی فرمود الیوم، یعنی کار تازه میخوام بکنیم، معلوم میشه که اون ختم الله علی قلوبهم که مال دنیا بود یه چیز دیگه است. امروز تمام کارهایشون با دهن انجام میداد، دی امروز دهن رو مهر میکنیم. الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. نه اینکه ارجل کار کرده باشه یا ایدی کار کرده باشه، اون ضمیر افواههم و ایدیهم و ارجلهم، این هم به اون نفوس برمیگرده، اونا در حقیقت کارن. بعد میفرمون ما در دنیا الان هم میتونیم وسائل اینا رو جمع بکنیم، ولی اینا رو میدون میدیم. ولو نشاؤل تمسنا علی اعینهم. تمس یعنی صاف کردن. اگه ما چشم اینا رو صاف بکنیم، یعنی نابینای محض بشن، خب اینا کجا رو میتونن ببینن؟ اینا رو کردیم با بشه بگیم فستبق و سرار. چشم اینایی که صاف کردیم یعنی نابینا شدن، بخوان راه را ادامه بدن. فانا یبصرون، کجا را میبینن که بخوان راه بدن؟ ناچار همونجا بیست. از این رنج آورتر ولو نشاؤ لمسخناهم علی مکانتهم. اینا را مسخ میکنیم، نتیجه کون و غیرتتن خاصه این. اگه اینا رو مسخ کردیم بدتر از نابیناها، نابینا دیگه نمیتواند راهی را که نرفته برود، اما شاید روحوش قبلی راه آمده را بتواند برگردد. لذا درباره نابینا فرمود ولو نشاؤوا لتمسنا علی اعینهم فاستبقوا، بخواهند سبقت بگیرن راه را ادامه بدن نمیتونن، برای اینکه نمیبینن. اما برگشتن چطور؟ برگشتن را ذکر نمی کند. ولی درباره مسخ میفرماید ولو نشاؤوا لمسخناهم علی مکانتهم، اینها که مسخ شدن نه راه رفتن دارن نه راه برگشت، فمس تتا و مزیه نمیتونن برن ولا یرجه و نمیتونن برگردن، برای اینکه کل هویتشون عوض شده. اینا در قدرت ما هستن، اما ما اینها رو آزاد گذاشتیم ببینیم اینا در چه حال چجوری این عمر صرف میکنن. و باید بدونن به اینکه تمام این قدرت ها به عنوان آزمون موقتا در اختیار این هاست. ما به تدریج دادیم، به تدریج هم میگیریم. در سوره مبارکه نحل فرمود که ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اینم نکره در سیاق نفی دیگه، و جعل لکم سمع و ابصار و افئده لعلکم تشکرون. در دوران کهنسالی و فرتوتی فرمود و من نعمرهون ننکسو، به تدریج کم کم رفته رفته فل خلق اعضا و جوارح اینها را، توان بدنی اینها را، هوش و استعداد اینها را، حافظه اینها را میگیریم. برخی ها گرفتار فراموشی میشن، لکی لا یعلم بعد علم شیئا لا قلب رعا القرآن، قلبی که ظرف قرآن باشه نه درس و بحث قرآنی داشته باشه. این گرفتار آلزایمر و فراموشی در دوران کهنسالی نمیشه. این خیلی نور است. ممکنه کسی درس و بحث قرآن داشته باشه ولی قرآن تو قلبش جا ندیده. قلبی که ظرف قرآن شد اگر هم پیر بشه عمر طولانی داشته باشه آبرومندانه زندگی میکنه. قلبن و قرآن چه کتابیستی؟ بله همونجا هم گفته شد با سرمایه فطرت تغییر شده است، اما بدیهیات رو نمیدونه. این کودک اگر گریه میکنه به حق گریه میکنه، یا دردی داره یا جاش تر شده بی خود گریه نمیکنه. هیچ ممکن نیست کودکی بی خود گریه کنه یا بی خود بخنده. اگر واقعا گریه میکنه حتما یه مشکلی داره، اما نمیدونه آتش گرم است. اینا علوم حصولی است که به تدریج باید یاد بگیره. فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اما در درون این کودک صدق است و حق است و خیر است و حسن. با این سرمایه ها آفریده شده، روز به روز شکوفاتر میشود. تا دروغ یادش ندن دروغ یاد نمیگیره. دروغ از خارج تحمیل میشه بر او. حق، امانت، صدق، خیر در درون او الهامی الهی است که فقط فالهمها فجورها و تقواها، با اون سرمایه خلق شده. اینجا هم فرمود و من نعمره ننکسه فی الخلق. البته اینها همش عمومات یا اطلاقاتی است، اگر این عموم داشته باشه قضیه مهمله نباشه، کلیه باشه، قابل تخصیص هست. و من نعمرون نکس و فل خل، اما اگر او جنبه امری رو حفظ کرده باشد الا لحل خل ورم یا قول روح من امر ربی، اگر او جنبه امری رو حفظ کرده باشد ما از اون جهت او رو ضعیف نمی کنیم. جنبه خلقیش حافظش ضعیف میشه، سلولهای مغزش، دستگاه قلبش، اون چه که ابزار کار اوست او رو ممکنه ما کم بکنیم، ولی روحی که مسلط باشه میتواند ترمیم بکند. فقط اینا مگر تعقل ندارن؟ مگر نمیبینن این صحنه رو؟ اونا که خیلی با شادابی زندگی میکردن، خیال میکردن دنیا فقط با شادابی و نشاط است، در دوران کهنسالی سرگردانن. اما یه موحد، یه انسان مؤمن همیشه فرحان است، آینده خوب به انتظار روز است، بی صبرانه منتظر رسیدن اون روز است. این خیلی فرق میکند. هرگز یه انسان مؤمن در دوران سالمندی احساس پوچی نمی کند. این کاملا بانشاد است، منتها منتظر رسیدن امر الهی است. فرمود این وضعشونه. خب ما اگر بخوام چشمشون رو میگیریم، مسح میکنیم، توپی دارن، پیری میگیریم، آخه اینا به چی مینازن؟ اینا که یه قطره آب بودن ما اینا به این صورت در آوردیم. الان صدها دانشکده است میخواد انسان رو بشناسه، اون فقط بدن او رو. همه توش مونده، بسیار از بیماری هاست کشف نشده، بسیار از دارو هاست کشف نشده. مگه این چی بود؟ آدم یک و نطفت هم به منی یوم دا یه جا را مغز کرده با اون دستگاهی که چندین متخصص فقط باید غم مغز بشستن، یه جا را قلب کرده، یه جا را چشم کرده، یه جا را گوش کرده، یه جا را شلوایی داده. همین یه قطره آب بود دیگه، یه چیز دیگه که نبود که بود. الان یک و نطفت هم به منی یوم دا ما او را به این صورت در آوردیم که الان همه دانشمندان میکوشن گوشه از اسرار این خلقت رو بفهمن، بعدم بسازش بر میچینیم. افلا یعقلون. اینه که ما را به تعقل و تدبر دعوت میکنن. برای همین است که نه بیراهه بریم نه راه کسی رو بندیم. والحمدلله رب العالمین.